Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
خب، این ویدیوی دوم ماست درباره ماو، پدر بنیانگذار چین مدرن. چرمن ماو، ماو تدونگ، رهبر جمهوری خلق چین. ما چند تا ویدیو درباره چین داریم، یه دونه ویدیو دیگه درباره ماو داریم قبل از به قدرت رسیدن، و حالا اینجا می‌خوایم درباره ماو در قدرت صحبت کنیم. این مقدار ویدیو طولانی‌تر از ویدیوهای معمولمون هم شد، ولی فکر می‌کنم هیچ چیزی نگفتیم که میتونستیم نگیم و بسیار چیزایی میتونستیم بگیم و شاید باید میگفتیم که نگفتیم. اول ولی یک مرور سریع بکنیم ببینیم که ما کجای تاریخ چین هستیم وقتی که ماو به قدرت میرسه. سال 1949، نیمه قرن 20، قرن 19 قرن تحقیر چین بوده، جنگ های تریاک بوده، چین و اروپایی ها تقریبا دیگه هر کاری که میخواستن باهاش کردن. این پادشاهی چینگ که دیگه خیلی ضعیف شده بود و بیچاره شده بود و اینا، رفته بود دنبال اصلاحات، کم و بیش همونطوری که ژاپن رفته بود دنبال اصلاحات، یا اونطوری که بعدن میبینیم همونطوری که ایران هم یه عده‌ای به فکر افتادن که برن دنبال اصلاحات تمام موقع، ولی اونطوری که ژاپن موفق شد چین موفق نشد. اصلاحات هم که میگیم منظورمون اون موقع اینه که تکنولوژی اروپایی بیاد، ارتش جدید بیاد، فنون نظامی بیاد، نظام آموزشی عوض شه. ژاپن تونست موفق شد و چین موفق نشد. بعد در چین انقلاب شد اول قرن 20 و بعدم جنگ داخلی. تو ویدیوهای قبلی تا اینجا گفتیم که جنگ داخلی ادامه پیدا کرد و میانه قرن 20 جنگ داخلی تموم شد. بعد از 20 سال جنگ داخلی که وسطش جنگ جهانی دوم هم اومد و رفت، و نهایتاً کمونیست‌ها به رهبری ماو ملیگره ها رو که دولت مستقر بودن قبل شکست دادن. دولت رسمی چین بودن ملیگره ها، همچنان بعد از این شکستی هم که خوردن دولت رسمی موندن تا یه مدتی. جایی هم نداشتن برن، اینا پاشدن رفتن کجا؟ جزیره تایوان. در واقع این میشه دومین انقلاب چین در کمتر از نیم قرن. 1911 که انقلاب بزرگ بود که پادشاهی رو بعد 2000 سال تمام کرد، برانداخت. بعد جنگ داخلی شد، در 1949 جنگ داخلی هم تمام شد، انقلاب دوم بر پایه جمهوری خلق چین به رهبری ماو. ماو و کمونیستاش در پکنن، ملیگره‌ها در تایوانن. چین یک کشوری که یک چهارم جمعیت دنیا، یک پنجم تا یک چهارم جمعیت دنیا توشن. این جنگ داخلی زیر ساختاشو نابود کرده، راه و جاده و اینا نیست، سیستم حمل و نقل نیست، کلن چین کشور عقب افتاده ای بود، این جنگ داخلی عقب افتاده ترش هم کرده. شهرهای بزرگ برق ندارن، آشپزی مردم میخوان بکنن، هیزم احتیاج دارن، کشور فقیریه، و همزمان جنگ سرد هم شروع شده، آتیشش به کنار چین هم رسیده، در شبه جزیره کره درگیری ایجاد شده. و نیروهای آمریکایی خیلی زود بعد از انقلاب چین، بعد از مستقر شدن جمهوری خلق چین، نیروهای آمریکایی میان تو خاک کره. ماو 54 ساله در این شرایط شده رهبر و قدرت کامل و بدون مزاحمت در چین دست ماو. در چین نیم میلیارد نفری، 500 میلیون جمعیت چین، ماو آمد و جمهوری خلق چین رو اعلام کرد و چین رو تلاش کرد که تبدیل کنه به یک بازیگر مهمی در عرصه بین المللی. و موفق هم شد. این چینی که ما امروز میبینیم یک قدرت بزرگ اقتصادی، یک قدرت مهم سیاسی در دنیا، حواسمون باشه این قبل از ماو کشور فقیری بود، کشور تحقیر شده بود، کشور ضعیفی بود و این پیشرفت چین در نظامی به دست اومده که ماو بنیانش رو گذاشته. حالا این بحثا رو برای اینکه بتونیم بکنیم یا اصلا برای اینکه بفهمیم داریم درباره چی صحبت میکنیم، باید یه خورده ماو رو بشناسیم، بفهمیم که ماو چیکار کرد، بعدن برسیم به اینکه حالا اون اتفاقایی که بعد از ماو افتاد چه تفاوتایی داشت. این ویدیو درباره این قسمت تاریخ چینه و یه مرور سریعیه به دوران حکومت ماو در چین. خیلی هم دوران مهمیه و خیلی هم دوران پر اتفاقیه، هم داخل چین خیلی اتفاق میفته، هم در عرصه جهانی خیلی اتفاق مستقل از چین میفته، خیلی اتفاق رو هم چین توش بازی میکنه و اثر میگذاره میفته. طبعا ما به همش نمیتونیم بپردازیم، خیلی از مهماش رو هم ممکنه که نتونیم بگیم، ولی سعی میکنیم مرور داشته باشیم، یه ایده‌ای بگیریم. اولش ولی ببینیم که این چینی که ماو میخواست بسازه، وعده ساختنش رو میداد، اصلا چه شکلی بود. چون ایده این بود که این جمهوری خلق چینه دیگه، مال مردمه، قدرت دست مردمه، دست توده هاست، کارگران، توده ها. زمین ها رو میگیریم میدیم به مردم. زمین ها رو میگیریم یعنی چی؟ چین کشاورزی صنعتی که نیست که، یک کشوری با 500 میلیون جمعیت که داره کشاورزی میکنه، اونم به روش قرنهای گذشته با بهره‌وری خیلی پایین داره کشاورزی میکنه. و همونطوری که تو شوروی بعد از انقلاب اکتبر اومدن که ما میخوایم این کشوری رو که خیلی منابع زیاد داره، خیلی جمعیت داره، خیلی عظیمه، ولی کشاورزی و عقب مونده است، میخوایم تبدیلش کنیم به کشور صنعتی، همین برنامه، همین ویژه یه مقدار برای چین هم وجود داره. برابر میخواد بشه حقوق مردم، طبقات مختلف، حتی حقوق زنان و مردان برابر بشه و کشورم صنعتی بشه و همه چی عالی بشه. خیلی زود ولی چین ماو درگیر جنگ کره میشه. جنگ کره رو ما بعدن یه ویدیو جدا باید براش بسازیم، ولی مهمه که یه کوچولو بهش نگاه کنیم، چون که نشونمون میده که نگاه ماو به روابط بین‌الملل چی بود و چطوری توی فضای بین‌المللی با اون دست ضعیفی که داشت شروع کرد بازی کردن. ماو میگفتش که ما چینی‌ها در گذشته ما همش بالا بودیم، چین وضعش خوب بوده و الان که از اسب افتادیم، ضعیف شدیم، تحقیر شدیم، این تقصیر این قدرت‌های امپریالیستیه که اومدن سراغ ما و مزاحمت برای ما درست کردن. حالا ما با اینا مبارزه کردیم، چون اینا در قالب دولت ملی‌گرا و اینا هم بودن و اونا غرب زده بودن و چی ما با اینا مبارزه کردیم، اینا رو زدیم کنار، سرنوشتمون رو گرفتیم دست خودمون. این حرفا رو داره کی میزنه؟ 1949، 30 سال قبل از انقلاب ایرانه. 30 سال قبل از انقلاب ایران سرنوشتمون رو گرفتیم دست خودمون، منتها در کشوری که از نظر صنعتی عقب مونده است، از نظر نظامی عقب مونده است، توسعه نیافته و خیلی خیلی هم پرجمعیتی. و ما باید چین رو تعریف کنیم، نگاه ما اینه، چین رو باید تعریف کنیم در این نظام دنیا در مقابل قدرت‌های امپریالیستی، در مقابل آمریکا. آمریکایی که اون موقع خیلی قدرتمنده، برنده جنگ جهانی دومه، در واقع از برنده هاست، ولی توی همون برنده ها هم برنده ترین، کمترین هزینه رو داده، بیشترین بُعد رو داشته و خیلی مهمه اینم بدونیم تنها قدرت هسته‌ایه. هنوز اون موقع شوروی هم حتی قدرت هسته‌ای نیست، چه برسه به دیگران. نگاه ما هم اینه که سه تا جهان داریم، یک فرضیه سه جهان داره، ما سه جهان داریم. جهان اول آمریکا توشه، شوروی هم توشه، اینا قدرت های بزرگ جهانن، اینا سوپر پاور هن، ابر قدرت های جهان هستن. بعد یه جهان دوم داریم که اروپا توشه، کانادا توشه، ژاپن توشه، اینا کشورهای شمال هستن. و بعد یه جهان سوم داریم، جهان سوم چین توشه، آفریقا توشه، آمریکای لاتین توشه، بقیه کشورهای آسیایی توش هستن. این جا انداختن این نگاه و هویت دادن به این جهان سوم رو ماو توش نقش مهمی داره و دقت هم بکنین آمریکا و شوروی رو با هم میبینه. شوروی اون موقع قوی هست و متحد ایدئولوژی که ماو هم هست، چون ماو هم داره برای سابسکرایب میکنه دیگه، هست در اون ایدئولوژی سوسیالیستی شوروی ماو هم هست. ولی این هم هست که بین چین و روسیه، بین چین و شوروی مشکلاتی هم هست. ما تو ویدیوهای قبلی گفتیم قراردادهایی که سوء استفاده ازش کردن، سوء استفاده از ضعف چین کردن روس‌ها، اینا خاطرش با چینی‌ها هست. بلا کم سر چین نیاوردن روس‌ها هم در روزگار ضعفشون. و کلن هم این چینی که ماو الان داره در رأسش آمده، قدرت رو توش گرفته، نه فقط با روزها بلکه با خیلی های دیگه در مرزهاش مشکل داره. اختلافات مرزی کم نداره. در غرب اختلاف مرزی بزرگی داره با هند، در تبت، شینجیانگ مشکل دارن، در برمه مشکل دارن، در مغولستان مشکل دارن، در تایوان مشکل دارن که این دولت قبلی رفته اونجا، و اینا بعضی هاشون مشکلات بزرگی هن. بعضی اصلا منطقه شینجیانگ که میگیم منطقه بزرگیه، شینجیانگ که تا امروز هم جای خیلی مهمیه، آخرین قسمت چینه که هنوز توسعه پیدا نکرده در غرب چینه اینا. این وقتی میگیم یه استان چینه، فکر نکنیم مثلا یه استان کوچیکه، این اندازه ایرانه. و یکی از چالش های چینه از همون موقع، خلاصه چالش چینی ها زیاد دارن. منتها این چالش ها رو در دو دسته مختلف، مشکلات داخلی و خارجی، دو جور متفاوت باهاشون شروع میکنه ماو برخورد کردن. با داخل چه کار میکنه؟ با قدرت تمام، با کنترل کامل شروع میکنه با انقلاب های پی در پی مسئله داخلش رو حل کردن. انقلاب های پی در پی که حالا میگیم یعنی چی؟ در خارج هم یه همچین اپروچ، یه همچین نگاهی، انقلاب های جهانی. منتها در خارج زورش کمه، در داخل گفتیم زورش زیاد، قدرت داره، همه قدرت دستشه. در خارج که زوری نداره، که اینم میدونه که جنگ خارجی رو نمیتونه، جنگ نظامی پیش ببره، با چه توانی؟ توان نظامی نداره که. بر همین جنگ ما در خارج با دشمنان خارجیش جنگ ایدئولوژیکه، تکیهش بر قدرت روانیه تا قدرت نظامی. ما تو سنت های دیپلماتیک چین، وقتی که توی ویدیوهای دیگه صحبت میکردیم، گفتیم که اینا دنبال دفع شر بربرها به دست بربرها بودن، یا منیپولیت کردن بربرها بودن. بربرها یعنی همه خارجی ها از نظر چینی ها. این کاریه که چینی ها قرنها میکردن. ما هم همین سیاست رو در پیش میگیره. اول تماس با غرب رو کلن قطع میکنه، جست قوی میگیره، و بعد اینو جا میندازه که ما همینطوری پا نمیشیم بریم وسط صحنه جهانی روابطمون رو با جهان تنظیم کنیم. نه، کیس بای کیس باید مذاکره بشه. ما نمیپذیریم، ما این نظم جهانی رو نمیپذیریم، دونه به دونه باید دربارش مذاکره کنیم. همزمان قدرتمون رو هم زیاد میکنیم. چطوری زیاد میکنیم؟ ما ملت‌های کشورهای جهان سوم رو، ملت‌های کشور توسعه نیافته رو دعوت می‌کنیم که به این حرکت جهانی ما بپیوندن، به انقلاب بپیوندن. ما اینطوری به دشمنمون ضربه می‌زنیم. توان نظامی دشمن تو چیکار می‌کنی؟ بی‌توجهی می‌کنم بهش، بی‌محلی می‌کنم. این خیلی سیاست عجیبیه و واقعا دربارش خیلی میشه صحبت کرد. حتی وقتی شوروی به بمب اتم میرسه و چین توی یه مثلث قدرت خودشو درگیر میکنه با شوروی و آمریکایی که هر دوشون دیگه الان قدرت هسته‌ای هستن، استراتژی ماو بی‌محلیه. خیلی عجیبه این. یه طوری برخورد میکنه که انگار چند صد میلیون نفرم کشته بشن برای چین هزینه عجیبی نیست. شما وقتی توی یه دعوای سه نفره‌ای هستی و شما تنها کسی هستی که یک توانی رو نداری، عقل معمول میگه که شما میری با اینا منافع مشترک تعریف میکنی دیگه. کاری که ماو میکرد، میرفت با اینا دشمنی رو میبرد بالا، که اینا از ترس همدیگه شروع بکنن به ماو یه کمکی کردن، یه حمایتی کردن بدون اینکه بخوان، در حالی که ماو ضعیف‌ترین دست رو داره، قدرت رو نداره. خطر اون تهدید اونا رو با این دفع میکنه که نشون بده که اصلا بر ما اهمیتی نداره. با تهدید هسته‌ای وقتی یکی دستو نمیره تو، دیگه چیکارش میخوای بکنی؟ یک فازی داره، ما توی یه ویدیو دیگه دربارش صحبت کردیم. در یه نقطه‌ای آمریکا و شوروی تهدید اتمی میکنن همدیگه رو سر تایوان، که موضوعی که برای هیچ کدومشون هیچ اهمیتی نباید داشته باشه. ولی ماو اینا رو به یه نقطه‌ای میرسونه، زمان خروشچفه، به یه نقطه‌ای میرسونه که اینا همدیگر رو اینا درگیر تهدید اتمی میشن، که خیلی تهدید بالاییه برای کسی که سلاح اتمی داره و رقیبش هم داره. و موضوع تایوانه که واقعا چه اهمیتی برای کی داره؟ هیچ. حالا این حرف ماو که ما چند صد میلیون کشته هم بدیم خیالمون نیست، واقعا بلوف بود یا باور داشت به این؟ ما اینو نه میدونیم، نه واقعا شاید هیچ وقت بتونیم که بدونیم. ولی مهم اینه، به قول کیسینجر، که تونست به دنیا بقبولونه که بهش باور داره. وقتی دنیا باور کنه که شما فکر میکنی چند صد میلیون کشته چیزی نیست برات، دیگه کارتو کردی دیگه. دیگه حالا اینکه درسته یا نه مهم نیست که. چین البته بعدن سلاح اتمی خودش رو ساخت، قدرت اتمی شد، منتها خیلی کوچکتر از دو ابر قدرت دیگه، خیلی محدودتر. ولی مهم اینه که بدون این که اونو داشته باشه، قبل از این که اونو داشته باشه، تونست برای خودش یه جایی درست کنه در صحنه جهانی و یه قدرت سومی بشه و اون جنبش عدم تعهد رو توش یک وزنه بزرگی بشه و اینجور کار. این سیاست خارجی ما رو وقتی که یکم بهش دقیق میشیم، بیشتر از این که از لنین و مارکس و اینا توش رد پا ببینی، رد پای سنت‌های چینی رو توش می‌بینیم. متون ادبیات کلاسیک چین، افسانه سپادشاه، سونتزو، کنفوسیوس، که همه اینا ممنوع بودن در چین ما و محکوم می‌شدن همه اینا، ولی خیلی ازشون الهام می‌گرفتن و خیلی هم ازشون استفاده می‌کردن. و این یه مقدار کار رو برای خارجی‌ها سخت می‌کرد، چون استراتژی رو نمی‌تونستن بفهمن. و البته اینم باید گفت که اون حکمت‌های باستانی رو هیچ کی به اندازه ما او نتونسته بود خوب ازشون استفاده کنه، خوب ازشون جواب بگیره. مخصوصا وقتی انقدر دستت ضعیفه. ما او میگفت این دنیا عوض خواهد شد. چینی که از قدرت محروم نگه داشته شده قوی میشه، چینی که فقیر نگه داشته شده ثروتمند میشه، روستاهای جهان روزی بر شهرها پیروز میشن. و اینطوری اثر داشت روی انقلابهای اجتماعی، انقلابهای سیاسی سرتاسر دنیا اثر داشت، ولی اثرش بیشتر خلاصه معنوی و ایدئولوژیک بود تا اثر مادی یا مثلا اثر نظامی. نمیدونم حالا که اگه مثلا چین زورشو داشتم برخوردش همین میبود یا نه، ولی اینو میدونیم که با این دست ضعیف استراتژیش این بود و استراتژی موفقی هم بود. کلن رهبری ما او، حالا جلوترم که مانورهای دیگرشو بگیم میبینیم، خیلی مانورهای پیچیده‌ای داره. بعد از 60 سالم درست نمیشه فهمید که مثلا فلانجا که این حرفو داره میزنه چقدرش واقعیه، چقدرش مصرف داخلی داره، چقدرش پروپاگانداست، چقدرش اعلام سیاست جدیده. چون تو پروپاگاندا هم خیلی دست خیلی قوی دارن، خیلی مثلا تغذیه میکنه از پروپاگاندا دیگه. دو تا ستون داشته باشه حکومت، یه دونه حکومت اینها، یه دونه پروپاگانداست، یه دونه هم اون ارگانیزیشن تشکیلاته. اما یه سری از کاراش عجیبه، شخصیتش هم شخصیت عجیبیه. شخصیتیه که فرمانده خیلی کاریزماتیک، شخصیتی خیلی قدرتمند و از اون ور مثلا شخصی که نگاه میکنی شاعره، آدمیه که توانش در بسیج کردن مردم حیرت انگیزه، در اینکه نیروی اجتماعی بزرگی بیاره پشت اجرا کردن ایدش کم نظیر واقعا در تاریخ، ولی آدمیه که سینگل مایندده، آدمی که ذهنیتش محدوده، آدمی که توانش در استفاده از ضعف‌های روانی رقباش خیلی زیاده، خیلی زیاده. یک کسایی مثل کیسینجر میگن درست معلوم نیست دقیقاً دنبال چی بوده. خیلی از وعده‌هاشو نگاه می‌کنی، بیشتر از این که مثلا یه ویژن سیاسی باشه، داره یه رستگاری معنوی رو وعده میده. و سخته که بفهمی که واقعاً دنبال چی بوده از پس همه این پروژه‌ها. مثلا چین قدرتمند و اینا رو میشه فهمید، ولی نمیشه واقعاً مطمئن بود که ته قصه همینه یا نه. نزدیکان ماو تقریبا همشون در طول حکومت ماو حداقل یه بار، بعضیا بیشتر، پرت شدن، پاکسازی شدن. حتی نزدیکترین متحدان سیاسیش، حتی یه کسی مثل دن شیائوپینگ که بعد از ماو، یعنی بعدتر از ماو رهبر چین شد و خیلی آدم مؤثری در تاریخ چین، در اون چینی که ما امروز میبینیم حداقل شاید خیلی مؤثرتر از ماو، پاکسازی شد، دادگاهی شد. بعد یک کشوری درست کرده بود ماو، چین ماو میرفت برای بحران. ما در مورد مثلا کشورها نگاه میکنیم بعضی وقتا میگیم اسیر بحران میشن، میفتن توی بحرانهایی و حالا چطوری مدیریت میکنن مثلا میشه موضوع مطالعه. ماو اینطوری نبود، واقعا میرفت برای بحران، پشت بحران. پاکسازی روح چین، روح خلق چین قرار بود از پس همین جونکندن ها و فدا شدن چینی ها اتفاق بیفته. به شدت علیه فرهنگ باستانی چین بود، به شدت سیاستاش علیه فرهنگ باستانی چین بود، هم در گفتار، در حرف و هم در عمل. اون سیاست های باستانی رو، باورهای باستانی رو مبارزه میکرد، محو میکرد. سیستم فکری کنفوسیوسی رو که دنبال هارمونیه میگفت باطله، میگفتن باطله، ما دنبال هارمونی نیستیم، ما دنبال هماهنگی نیستیم، ما دنبال آشوبیم، ما دنبال سرشاخ شدنیم، مبارزه. ما یه فرهنگ جدیدی میخوایم بسازیم با مبارزه، با همین جون کندن، با مقاومت. میگفت ما مثل هسته اتم هستیم که وقتی زیر فشار، زیر سختی ها و اینا مثلا شکافته بشیم، اون موقع تازه انرژیمون آزاد میشه. اینطوری که نگاهش میکنی بهتر شاید بتونیم بفهمیم که چرا هر وقت بحران خارجی داشت در داخلم یه بحرانی درست میکرد. تا تغذیه میکرد انگار از بحران، حکومتش تغذیه میکرد از بحران، یا اینکه چرا همش دنبال تغییرات شدید بود نه طبق اصول کنفوسیوسی در هارمونی با بقیه سیستم و قدم به قدم. نه، سنت چینی سنت نظامیگری نبود واقعا، ولی ماو میگفت نه، تحقیر بسه، همه ادبیات سنتی رو بریز دور، فرهنگ باستانی رو بریز دور. خودش میگن میخوند البته آثار کلاسیک چینی رو میخوند، الهام میگرفت ازشون، ولی سیاست علنی و آشکار ضد اونها بود، ضد کنفوسیوس، ضد ادبیات سنتی و نظامی جدید کلن مستقل و دور از اونها. یه خود فهمیدن این سخته برای من که خیلی نمیدونم، راستش سخته، ولی اون چیزی که واضحه وقتی که دورشو میخونی اینه که یک نظام باثبات و آرامش و اینا نمیخواسته، واقعا دنبال همین انقلابهای پیوسته بوده، همیشه در حال انقلاب بودن و مبارزه بودن بدون اینکه به جامعه فرصت استراحت بدی و فرصت تجدید قوا بدی. انقلاب پشت انقلاب، به قول کیسینجر انقلاب‌های پی در پی ماو. نگاه و تحلیل کیسینجر از تاریخ چین اینه که اگه شما تاریخ چین رو ببینی می‌بینی تا این اواخر اصلا چین دنبال توسعه نبوده واقعا، اونطوری که غربیا بودن، دنبال حفظ هارمونی بوده، حفظ تعادل بوده و برگشت به دوران طلایی گذشته. حتی کنفوسیوس هم میگفتش که برگردیم به دوران طلایی گذشته، که دیگه چه گذشته‌ای معلوم نیست. ما ولی میگفت اون نگاهی که ما رو ضعیف نگه داشته همینه، همین هارمونیه، دنبال هماهنگی بودنه. پیشرفت از شاخ به شاخ شدن میاد، از تقابل میاد، چه در داخل چه در خارج. کیسینجر میگه اگه بحرانی پا نمیداد میگفت باید بحران رو خودمون بسازیم، خودمون رو باید بندازیم تو بحران. مسیر پیشرفت اصلا اینه، توده ها باید همیشه در حالت انقلابی باشن، تعادل باید مدام به هم بخوره، تلاش برای مبارزه، کوران انقلاب، اینا باعث میشه که ماه بهتر و بهتر بشیم. اینا حالا واقعیتش اینه که در سطح حرفم عجیبه، یعنی شما اینا رو تو کتابم بخونی، ایدرم بخونی یا بشنوی متوجه میشی که عجیبه، ولی عجیبتر اینه که یکی واقعا بخواد کشوری رو در دنیا اینطوری پیش ببره، روابطش رو اینطوری مدیریت بکنه. همش میشه ناآرامی دیگه، همش میشه جنگ، و این تناقضیه که واقعا در طول زندگی و حکومت ماو ردشو میشه دید در جمهوری خلق چین. حیرت انگیزه چقدر اتفاق افتاده مثلا تو این 30 سالی که ماو حکومت کرده، کمتر از 30 سالی که حکومت کرده، حیرت انگیزه واقعا. برگردیم به سیر وقایع. من یه خورده میپرم دیگه از توضیح دادن نمای کلی و شخصیت بعد به سیر وقایع، چون جفتش به نظرم جالبه و مهمه. داشتیم میگفتیم وقتی که ماو به قدرت رسید، همون اوائل کار جنگ کره پیش آمد. در واقع اینطوری بود که ماو یه سفری داشت به مسکو، رفت اونجا استالین رو ببینه، یه متحدی برای خودش جور کنه. استالین هم تحویلش نگرفت، 3 روز اونجا معطلش گذاشت، ولی بالاخره یه موافقتنامه دفاعی با شوروی امضا کرد و برگشت چین و لحنش نسبت به آمریکا تندتر از قبل شد که دیگه ما الان تنها نیستیم در برابر این امپریالیسم و یک متحد قدرتمند داریم و آمریکایی که یادمون باشه اصلا این دولت ماو رو به رسمیت هم نمیشناسه. و چند هفته بعد از این سفر سرشاخ شد ماو با آمریکا در جنگ کره. جنگ کره اولش جنگ دو کره بود، کره شمالی و جنوبی با سر مدار 38 درجه شمالی مرز دارن با هم دیگه، ولی درگیر شدن با هم دیگه، درگیر شدن، آمریکا اومد نیرو آورد و از اون مدارم، از اون خط مرزی تعیین شده هم رد شد، و وقتی که رد شد دیگه چین هم وارد شد و نیرو برد و شروع کردن دیگه با هم دیگه اونجا جنگیدن. این اون اولین جایی بود که وقتی که آمریکا تهدید کرد چین رو به حمله اتمی، گفتش که ما مشکلی نداریم، که ما رو از چی میترسیم؟ نصف جمعیت چین هم اگه نابود بشه اون نصفه دیگه قیام میکنه و نهایتا ما پیروز میشیم. خیلی رفتار عجیبی بود و دخالت چین در این جنگ تلفات آمریکا رو خیلی برد بالا و نهایتا بعد از چند سال جنگ کره تمام شد. مرز برگشت همون جایی که بود سر مدار 38 درجه. هیچ نتیجه‌ای در واقع نداد دیگه، یعنی جنگ هیچ نتیجه‌ای برای هیچ کس نداد. تلفاتی که تخمین زده میشه برای این جنگ از مقتول و مجروح و مفقود الاثر و اینها 3 میلیون نفره. ما اینجا حالا کاری که با بلایی که سر کره و کره‌ای‌ها آمد نداریم، ولی خود چین تا 1 میلیون نفر میگن تلفات داد. ولی در نتیجهش چی گرفت؟ غرور ملی گرفت که ما با دست خالی جلوی دنیا ایستادیم، با ایمان و اراده مردم ما جلوی دنیا ایستادیم. واقعا هم جنگ کره که تموم شد، جایگاه چین در نگاه بقیه کشورها تغییر کرده بود. چین تبدیل شد به یک کشور تأثیرگذار در جهان، بدون اینکه واقعا امکانشو داشته باشه که سرشاخ بشه، سرشاخ شده بود با آمریکا. درسته که هزینه خیلی داشت، ولی دستاوردش بر ماو خیلی زیاد و به نظر نمیرسه که ماو خیلی ذهنش درگیر هزینه های اینطوری بوده باشه. تونسته بود در مقابل قدرتمندترین کشور دنیا که سلاح هسته‌ای هم داره بیسته، یک کشور شمالی، یک کشور کمونیستی در شمال شبه جزیره کره تأسیس بشه در نتیجه این، و این کمپین مقاومت ضد آمریکایی رزیست آمریکا خیلی پرچم ماو رو خیلی برد بالا و به دنیا هم نشون داد که چه قدرت بسیج کنندگی داره این رهبر جدید. و بعد با این قدرتی که اینجا به دست آورده بود رفت سر وقت دشمنان داخلی، دشمنان به قول خودش بی اسلحه، زباله های باقی مونده از رژیم گذشته که باید پاک بشن، دست به دست هم بدین، مردم بیاین وسط، هرچی از کسی دیدین که مشکوکه خبر بدین. مردم رو تشویق کردن به خبرچینی علیه هم، زیرا به همدیگر رو زدن، سرمایه‌دارا رو لو بدین، اونایی رو که در نظام قبلی خون مردم رو میمکیدن اونا رو لو بدین، اینایی که ربطی به خارج دارن، هر کسی که ربطی به رژیم قبلی داره. اینم کمپین موفق بود، همه مخالفین داخلی رو اینطوری عملا سرکوب کردن و قدرت ماو در داخل محکمتر هم شد. بعد وضع سیاسی این بود، ولی زندگی برای بیشتر مردم داشت بهتر میشد. به سمت جمهوری سوسیالیستی خلق چین رو به جلو. سیاست‌های اقتصادی ماو در سال‌های اول اوضاع چین رو خیلی بهتر کرد. اوضاع چینی‌ها رو خیلی بهتر کرد. برنامه‌های 5 ساله طراحی کرد با الگوبرداری از شوروی. هنوزم برنامه‌ریزی کلان در چین برنامه‌های 5 ساله است. الان برنامه 14 5 ساله رو دارن اجرا می‌کنن. اون برنامه اول خیلی هم موفق بود. یه چیزی بود شبیه معجزه اقتصادی که دهه اول بعد از انقلاب اکتبر در شوروی اتفاق افتاده بود. در چین هم عقب موندگی زیاد بود، فاصله زیاد بود، یعنی کار برای کردن خیلی بود، هم منابعی که میشد بسیج کرد فراوان بود، و وقتی یه قدرت بسیج کننده مثل ماو میاد وسط، یا همونطوری که در شوروی لنین آمد وسط، استالین آمد، با اون قدرت بسیج کنندگی و تشکیلاتی یک پیشرفت عظیمی اتفاق میفته. در چین هم مشاورا و متخصصا از شوروی میومدن کمک میکردن برنامه‌های صنعتی بزرگ اجرا بشه، و هزینه‌ش هم از کجا بیاد، پولش هم از کجا بیاد، از کشاورزی که اون موقع در واقع تنها درآمد کشور دیگه. منتها کشاورزی چین که نمیتونه این همه پول در بیاره که باهاش چینو صنعتی کنی، پس کشاورزی باید بهینه بشه، کشاورزی باید تجمیع بشه، شبیه همون سیاست‌های شوروی نصف زمین‌های قابل کشت چین رو در یک برنامه اصلاحات ارضی از زمیندارای بزرگ گرفتن، از کشاورزای ثروتمندتر گرفتن، واگذار کردن به دهقان‌ها. خیلی دوره عجیبیه این در چین. داریم درباره کشوری صحبت می‌کنیم که پر جمعیت ترین کشور دنیاست و 80% اقتصادش کشاورزیه. بعد یک رهبری داره کاریزماتیک و جاه طلب که می‌خواد همه این کشور رو صنعتی کنه، و خیلی هم عجله داره، خیلی سریع میخواد این کار رو بکنه با جمعیتی که، با جامعه‌ای که هنوز کشاورزی رو دارن خوب انجام نمیدن، به روش قرن‌های گذشته انجام میدن، بهره‌وریشون پایینه، هر کسی اندازه خوراک خودش برداشت میکنه، اقتصاد ارزشی توش تولید نمیشه. ولی سیاست ماو اینه که کشاورزا همه بر دولت کار کنن و حقوق بگیرن، اونی رو که دولت میگه بکارن، اونقدی رو که دولت میگه بکارن، و دولت پولدار بشه و قوی بشه، بره تنه بزنه به تنه آمریکا. و تونست این کارو بکنه. تولیدات کشاورزی افزایش پیدا کرد، کم کم یه جای دیگه قیمت‌ها به ثبات رسید و صنعت کشاورزی برگشت به دوران پیش از جنگ داخلی که وضع خیلی بدی نبود. ثبات رو هم ماو به کشور برگردون، شرایط اقتصادی هم یه خورده بهتر شد. برنامه 5 ساله اول ماو واقعا جواب خوبی داد. مالکیت دولتی در بخش صنعت، واحدهای اشتراکی در بخش کشاورزی، از این کمون هایی که توی شوروی هم ما دیده بودیم، تو هر کدومش 20 خانواده جمع می شدن و اینا با هم کار می کردن، یه جای زندگی می کردن، همونجا می خوابیدن و غذا آشپزخونه بود می رفتن، همه غذا می خوردن و اینا، و حقوق می گرفتن از دولت. حالا اثرات داره دیگه اینا، حالا اثراتشو بعدا می بینیم. کسی که اینطوری کار می کنه انگیزه برای بهتر کار کردن نداره و چی و چی و چی، ولی اولش جواب داد، درآمدش خوب بود، محصولات رو هم صادر می کردن. صنایع کلیدی را افتاد، آهن و فولاد و سیمان و تولید برق و استخراج از معادن و هزاران کارخونه ساخته شد، معدن را افتاد اون موقع. عددهای رشد اقتصاد چین و درآمد ملی سالیانه چین اینا اون موقع همه نشون از رشدهای خیلی خیلی خوب داره. بعد این برنامه که موفق شد، برنامه دوم آوردن، این دفعه اهداف خیلی بزرگتر و جاه طلبانه تر، اسمش هم گذاشتن یک گام بزرگ به جلو، جهش بزرگ به پیش. دو تا ستون اصلی این برنامه، یکی گندم یکی فولاد. قرار بود تو این برنامه که اجرا میکنن 15 سال بعدش تولید فولاد در چین از بریتانیا بیشتر بشه، از بریتانیا بیشتر بشه. در یک سال قرار بود تولید فولاد دو برابر بشه همون سال اولش. هر سالش به اندازه کل برنامه 5 ساله اول باید کارخونه درست میکردن هر سالش. بعد اینا برنامه هایی بود که کیا نوشته بودن، کیا طراحی کرده بودن، متخصصین که طراحی نکرده بودن، که انقلابیون طراحی کرده بودن، آدمایی که برای صنعت فولاد آدمای برنامه میریختن که دانش کافی در صنعت فولاد نداشتن، فکر میکردن ایده انقلابی داریم و کار خوب میخوایم بکنیم، میتونیم بکنیم دیگه، منابع هم که هست، اگه قبلی ها نکردن حتما خائن بودن که نکردن، ما خائن نیستیم پس ما میکنیم. برنامه اینا برای اینکه سطح تولید فولاد رو برسونن به اون جایی که ما خواسته بود چی بود؟ این بود که کوره های کوچیک خونگی را بندازیم همه جا، کشاورزا رو بیاریم وسط کمک کنن، همه دست به دست هم بدیم تولید فولاد رو ببریم بالا. کار مزرعه رو خیلی کشاورزا رها کردن، کوره را مینداختن، کوره های واقعا تو حیات پشت خونه هاشون کوره های دستی را انداخته بودن و میگفتن هر چیز فلزی دارین بیاین بریزیم آب کنیم. هر چیز فلزی دیگه، بیل و کلنگ و وسایل کشاورزیشون هم توش بود، قابلمه مایتابه های خونهشون هم توش بود، دوچرخه هاشون هم توش بود، هر چی که داشتی. با چی بسوزونیم، با چی، منبع انرژی چیه، نداریم زغال، نداریم چی، تیر و تخته بیارین، مبل بیارین، تخت بیارین، هر چی تو خونه دارین بیارین بسوزونیم، هر چی تو خونه دارین بیارین آب کنیم. اینا رو ممکنه ما بشنویم خنده‌دار باشه، عجیب باشه، ولی کردن این کارا رو. این کارا رو کردن، همه هم کارمند دولت بودن، انگیزه ای هم ندارن، میگفتن باید بکنیم میکنن. همین مثلا بیل و کلنگ کشاورزی رو انداختن، اثر گذاشت روی تولید کشاورزیشون ها، یعنی معلوم بود که میذاره، ولی خب سیاست بود باید اجرا میشه. کارمند دولت بودن، حالا اینی که دارم میگم مال چند سال بعدتر 1960ه، ولی اندازه دولت رو برای اینکه تصور ازش داشته باشیم، دولت چین 1960 50 میلیون کارمند داره، 50 میلیون کارمند داره، بیش از دو برابر سه سال قبلش. همه چی، همه ابعاد و عددا و مقایسه ها وحشتناکن در چین، وحشتناکن واقعا. ولی کار میکردن، مثلا همون دوره‌ای که میگم کوره های خونگی رو گذاشته بودن، هر چی بود میآوردن میسوزوندن، همه هم کارمند دولتن. معلوم هم هست این کار جواب نمیده. پزشک ماو میگه که توی یک بازدیدی فهمید ماو که بالاخره این فولادی که اینجا دارن درست میکنن کیفیتی نداره، این استیله به دردی نمیخوره، که تو فولاد با کیفیتی که به درد کار صنعتی بخوره رو باید تو کوره صنعتی درست کنی، سوخت درست حسابی، مثل زغال باید داشته باشی، اینطوری نمیشه. ولی ماو حاضر نبود از سیاستش برگرده که یه وقت شور انقلابی مردم خراب نشه، استیله رو درست میکردن، به دردم نمیخورد، یواشکی باید میرفتن سر به نیستش میکردن، معدومش میکردن، چیزای به درد بخور رو تبدیل میکردن به زباله، ولی در قالب برنامه سراسری. خیلی این دوره جهش بزرگ دوره عجیب و مهمیه. برنامه های اقتصادی عظیم بدون اینکه جوانبش درست در نظر گرفته بشه، با شور انقلابی و بدون واقعا به نظر میرسه اهمیت زیادی دادن به هزینه انسانی. کلن نگاه ما به هزینه انسانی به نظر میرسه یه جور دیگری بود، با نگاه بیشتر کسایی که برنامه ریزی میکنن و اجرا میکنن متفاوت بود. یکی از معروفترین حکایت های این قصه دوران جهش بزرگ، جنگ ما علیه گنجشکا، حیرت انگیزه. انقدر اگر انقدر گریه دار نبود واقعا میتونستی خیلی بهش بخندی. برنامه‌ای که اومدن توش گفتن که ما محصولات کشاورزی رو باید زیاد کنیم، محصولات کشاورزی کمه، تولید باید بره بالا. چیه که به تولید ما آسیب میزنه؟ گنجشک، مگسه، موشه، پشه است. پس ما برای افزایش تولید باید با اینا هم مبارزه کنیم. بعد سیستم یه طوریه که مردمو میتونی بسیج کنی. گفتم توان حیرت انگیزی داشت، هم شخصی هم تشکیلاتی، برای بسیج کردن مردم. همه چینی های 5 سال به بالا بسیج شدن، یکی یه تیرکمون برداشته بودن گنجشک زدن. جنگ علیه گنجشکا. یه صحنه های عجیبی داره این. مردم با قابلمه و سنج و اینا اومدن بیرون، دارن میزنن، سر و صدا میکنن که گنجشکا بترسن و نتونن یه جایی بشینن استراحت کنن. انقدر سر و صدا کنن که گنجشکا از نهایت خستگی بیفتن و بمیرن. میلیون ها پرنده کشتن، میلیون ها پرنده کشتن و افتخارم میکردن بهش. بعدن فهمیدن که این پرنده هایی که مثلا تو شهرها زندگی میکنن همیشه تو شهر میمونن، یعنی اصلا نمیتونن برن به اون کشتزارها آسیبی بزنن. یا فهمیدن این جواب برعکس میده، چون وقتی گنجشکار اینطوری میکشی، حالا کلی پرنده های دیگر هم میزنی میکشی، حشرات رو دیگه کسی نیست که بخوره، بعد حشرات میرن میافتن به جون همون چیزایی که میخواستی، همون کشاورزی که میخواستی ازش محافظت بکنی. ولی اینا دیگه مهم نیست دیگه، تو یه ایده‌ای داری و فکر می‌کنی این ایده درسته و کسی هم جرئت نداره بگه درست نیست، و بعد توان اجراش رو هم داری، میری درست میره اجراش می‌کنی. بیش از 2 میلیارد پرنده کشتن، میگه اینطوری بیش از 2 میلیارد پرنده کشتن. یکم بعدم کار اینطوری شد که بعد از شوروی گنجشک وارد می‌کردن، چون گنجشک کم شده بود، ملخ‌ها اومده بودن تو بازی، ملخ زده بود به مزارع کشاورز، معلومه چی میشه دیگه. ولی این یک نمونه جالبی از این که وقتی فکرت غلط باشه، اجرا هر چی بهتر باشه خطرناک‌تره. خیلی موفق بود کمپین کشتن گنجشک‌ها، خیلی کمپین موفقی بود و در نتیجه چین بیچاره شد. یعنی فاجعه از موفق بودن کمپین شروع شد. تولید فولاد کم شد چون بلد نبودن، مواد اولیه‌ای که داشتن ناخالص بود، محصولی که بود به درد نمیخورد. تولید کشاورزی کم شد، چرا؟ چون مردم بی انگیزه بودن، حقوق بگیر بودن، بعد خیلی هاشون رفته بودن تو همین کار صنعتی لنگه بلنگه‌ای که داشتن انجام میدادن. نتیجه این سیاست‌های انقلابی دوران جهش بزرگ فاجعه‌ای بود به نام قحطی بزرگ چین. 1959 یک قحطی بی سابقه‌ای در چین درست شد که در اصل نتیجه سوء مدیریت بود. همین جمعی کردن اجباری و همین دهقان‌ها رو بردن توی پروژه‌های عمرانی و همون مهاجرت روستایی‌ها به شهر و کم شدن ظرفیت زراعی و اعداد و ارقامی که از تعداد قربانی‌های قحطی اعلام میشه متفاوت هست، ولی ما تو اون بحثش نمیریم، میچسبیم به پایین‌ترین عدد. پایین‌ترین عدد می‌دونید چند قربانیه؟ 15 میلیون نفر. تخمین بالاش 55 میلیونه. 15 میلیون نفر در قحطی بین 1959 تا 1961 کشته شدن. بزرگترین قحطی تاریخ بشر از نظر تعداد قربانی ها با یک سری آمارای. 15 میلیون عددیه که دولت چین میگه. میگم پژوهشگران مستقل عددهای بالاتر میگن. جهش بزرگ دیگه به یه جایی رسیده بود که نمیشد حاشا بکنی، نمیشد کتمان کنی شکستشو، چون تا مدت‌ها فاز این بود که نه اوضاع خوبه، داره درست پیش میره. کلمه استارویشن رو، کلمه گرسنگی کشیدن و قحطی و اینا رو، کلمه‌هاشو ممنوع کرده بودن. وقتی کلمه‌اش نیست اصلا مشکلش هم نیست. ما او که قرار نیست اشتباه کنه، که سیستمی که قرار نیست اشتباه کنه معلومه اشتباه نمی‌کنه، پس اشتباه نکرده. نمودار جمعیت و زاد و ولد و اینا رو نگاه کنیم توی اون دوره، در یک تصویر بهمون میگه که چه نتیجه‌ای داشت این قحطی. خیلی چی داشت، یادآور واقعا قحطی هولودوموره، قحطی اوکراینی که سیاست‌های استالین به وجود آورده بود. اینجا هم این شباهت هم داره که می‌بینن اوضاع رو ولی حاضر نیستن از دیگران کمک قبول کنن. از ژاپن قبول نکردن که گندم بگیرن، نه تنها قبول نکردن بگیرن، بلکه صادرات رو هم حاضر نیستن کم کنن. همزمان که دارن از قحطی مردم می‌بینن، چین داره به کوبا گندم صادر می‌کنه، به آفریقا گندم صادر می‌کنه که صورتش رو سرخ نگه داره، که مشت محکمی به دهان دنیا بزنه. یه وقت فکر نکنن انقلاب چین کم آورده. تا اینکه بالاخره سال 1961 به جایی میرسه که دیگه نمیشه کاریش کرد و چین شروع می‌کنه از کانادا و استرالیا گندم وارد کردن و صادرات رو متوقف می‌کنه و عملاً دنده عقب میگیره از سیاست‌های این جهش بزرگ. بعد از اینکه چندین میلیون نفر کشته شدن، از گرسنگی کشته شدن، شکنجه شدن، خودکشی کردن، در رژیم انقلابی که اشتباهشو نمیتونه بپذیره و سینه خیز دیگه باید تا ته بره، میگفت نه، ما همونطوری که از قبل مشخص کردیم، همون قدری که گندم قرار شده بدین باید بدین. هی هم هدفو میبرد بالاتر، ما هدفو میبرد بالاتر. مقامات محلی هم جرئت ندارن بگن ما به این هدف نمیتونیم برسیم، چون میترسن خودشونو بگیرن اعدام کنن. فشار رو روی کشاورز بیشتر میکنن. خیلی این قحطی بزرگ دیگه آشکار کرد شکست سیاست گام بزرگ به جلو رو، هم چهره ما رو در دنیا خراب کرد و همین که بعضی از اعضای حزب رو نسبت به ما بی‌اعتماد کرد و یک شکافی در قدرت ایجاد کرد. و اینجا ماو مجبور شد از یک سری از سیاستاش عقب بشینه. کشاورزی خصوصی رو یه مقدار برگردونن، هدفهای قبلی رو یه مقدار عوض کردن چون غیر واقعی بودن، و همین عقب نشینی موقتی ماو یه خورده فضا رو باز کرد که میانه روترها بیان وسط. میانه روترهایی که تو حزب کمونیست بودن اونها هم، ولی اومدن جلو و قدرت ماو رو محدود کردن. مقام رهبریش حفظ شد ولی ریاست جمهوری افتاد مثلا دست کسایی مثل دن شیائوپینگ یا نخست وزیری، یعنی یه پست اجرایی بالایی، و اینا شروع کردن با سیاست‌های ماو مخالفت کردن یه جوری و طرح جهش بزرگ رو عملا متوقف کردن. خیلی سریع و ساده که نگاه کنیم به این جهش بزرگ، ماجرا چیه؟ ماو میخواد چینی رو که خیلی ظرفیت داره ولی خیلی عقب مونده برسونه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته. یه برنامه‌ای هم براش داره، یه توان خارق‌العاده‌ای هم داره که نیروها جامعه رو بسیج کنه که برنامه‌اش رو اجرا کنه. هیچ کس هم جرأت مخالفت نداره و مشکل اینه که درکش از اقتصاد و کشاورزی خیلی غلطه و چون کسی هم نمیتونه بگه اشتباهه حتی اگر بدونه و چون خیلی توانایی داره که اون چیزی رو که میخواد اجرا بکنه، فاجعه اتفاق میفته. قبل از اینکه ادامه بدیم و بریم سراغ دوره و سیاست‌های بعدی، یک فراز دیگه از سیاست‌های ماو رو بگیم، مال قبل از این دوره جهش بزرگه، ولی این هم لازمه و کمک می‌کنه به اینکه یه خورده‌ای بفهمیم وقتی میگیم جامعه بحران پشت بحران پشت بحران داشت عمدی یعنی چی. این برمیگرده به 1956-57. یه دوره‌ای بود گفتن که ای خلق چین، ای مردم، ما که همه کارهایی که می‌کنیم که درست نیست، که ما هم اشتباه می‌کنیم، ما هم خطا داریم، با نقدم ما مخالف نیستیم، نقد کنید ما رو، نقد سازنده، انتقاد سازنده بیاد بکنید. 100 گل باید شکفته بشه و 100 مکتب فکری باید مطرح بشن و رقابت کنن، هنر شکوفا بشه، علم پیشرفت کنه. از امروز کارزار 100 گل رو شروع میکنیم، 100 گل بشکفت. یعنی چی؟ یعنی هر کی فکر میکنه جایی یه چیزی اشتباه هست، کسی داره خطا میکنه، بیاید جلو آزادانه بگید، بیاید بگید ما هم استقبال میکنیم. و بعضیا شروع کردن گفتن. حالا اینکه میگم، نه اینکه بیان علیه ما لزوما صحبت کنن ها، مثلا یکی میگفت تو مدرسه ما معلم، میگفت تو مدرسه ما مدیر داره خوب کارا رو انجام نمیده، تو این شهر ما این داره، مقامات حزبی اینطوری اینطوری دارن خوب کار نمیکنه. نتیجه چی شد؟ نمیخواد جزئیاتشو نمیخواد بدونیم واقعا. آخرشو میگم، آخرش این شد که بعد از این یه کمپین دیگه ای شروع شد به نام پاکسازی راستی ها. راستی ها کیا بودن؟ کسایی که با ما چپ ها مخالفت دارن، از جمله همه اونایی که در کمپین گل بشکفت و اینا با ما مخالفت کردن، همه اونایی که انتقاد کرده بودن. شما انتقاد کردی، ایراد گرفتی، می آوردنش تو جمع، باید بگی اشتباه کردن، حالا باید خود انتقادی کنی، حالا باید اعتراف کنی که اسیر سرمایه‌داری شدی، گول غرب خوردی، آقا من دستور ماو رو اجرا کردم که گفته بود بگین، چی بی احترامی میکنی؟ این کمپینی بود که بجز ماو، دن شیائوپینگ هم که میگیم مثلا حالا آدم خوبه بود و بعدن خیلی چی شد و چی شد، اینم توش خیلی فعال بود. صدها هزار نفر اینجا از معلم و نویسنده و روشنفکر و مقامات سابق و همه اینایی که اون انتقاد سازنده رو زیادی جدی گرفته بودن دستگیر شدن، فرستاده شدن اردوگاه کار اجباری، چند صد نفرشون از گرسنگی اونجا مردن و هنوز که هنوزه خیلی آزادانه انگار نمیشه درباره این موضوع در رسانه‌های چینی حرف زد. هنوز که هنوزه. و بعد دوباره سیستم بسته شد و خب تو سیستم بسته تهدید، آزادی فکر نیست، کسی نمیتونه نه اگه مشکلی دید بگه، نه خلاقیتی بروز بده و طبیعتاً جامعه ضرر میکنه دیگه، اقتصاد ضرر میکنه، کسی جرأت نمیکنه جای پیشنهادی برای بهتر شدن کاری بده، میترسه برچسب خیانت بخوره و فایده‌ای هم براش نخواهد داشت. همه در سکوت سرشون رو میندازن پایین، در سیستم اشتباه کار میکنن، به همون اندازه‌ای که جونشون به خطر نیفته راضیان و تو این سیستم چطوری میخواد بهتر بشه، چطوری میخواد ارزش تولید کنه، واضحه که نمیشه دیگه. بگذاریم، داشتیم اینو میگفتیم که بعد از جهش بزرگ و بعد از شکستی که جهش بزرگ خورد به اون قحطی، ماو یه مقدار عقب نشینی کرد و یه مقدار قدرت رو از دست داد. باست من تکرار کنم، چون ما داریم توی این ویدیو یک موضوع خیلی مفصل و وسیعی رو فقط در حد آشنایی اولیه ازش حرف میزنیم، داریم از روی خیلی جزئیات، از روی خیلی پیچیدگی های مهم میپریم، رد میشیم، ولی فکر میکنم لازمه. قدرت ماو کم شد، یک سری میانه روهایی گفتیم قدرت گرفته بودن، ولی اینا تنها نیروی مؤثر در جامعه نبودن. نیروهایی هم بودن که میگفتن ما به ماو وفادارتریم و این میانه روها خائن هستن. اینا نیروهایی بودن که بعدن معروف شدن به گارد سرخ، جوانان طرفدار ماو. اینا تربیت شده پروپاگاندا بودن، قشنگ ذهنشون آماده شده بود، هیچ کسی و هیچ چیزی جز ماو و دستورات ماو رو نمیپذیرفتند. اینا شروع کردن به اذیت کردن. وقتی که قدرت میانه روها زیاد شد، اینا تلاش کردن که ماو رو دوباره برگردونن به رأس قدرت اجرایی کشور. یه جایی هم شروع کردن، مثلا قیام کردن دانشجوهای دانشگاه علیه رئیس اون دانشگاه که از نزدیکان رئیس جمهور بود، رفتن حمایت کردن از این گروه گاردایی که میگیم گارد سرخ، رفتن حمایت کردن از دانشجوها، دولت رو تضعیف کردن. همزمان یه عده‌ای هم از آدمای با نفوذ داشتن ماو رو تشویق می‌کردن که بیاد وسط این دعوا، این نزاع، و بین این سرخ‌ها و میانه‌روها از جوانان گارد سرخ حمایت بکنه. و اینجا بود که ماوی 72 ساله در سال 66 دوباره بعد از یه مدتی که از قدرت اجرایی دور شده بود دوباره به قدرت برگشت. یه مدتی بود نبود، میگفتن مریضه، یه عده میگفتن اصلا مرده، ولی بعد برگشت. برگشتنش رو هم با یک حرکت نمادینی اعلام کرد، رفت در رودخونه شنا کرد، کلی عکاس و خبرنگار و اینا جمع شدن، 16 کیلومتر 65 دقیقه میگن شنا کرد و گزارش دادن همه، و نشون داد که برای برگشت آماده است، خیلی هم سالمه، خیلی هم قدرتمنده، قدرت به قدرتمندی همیشه است، و تصمیمش رو هم نشون داد گرفته که میخواد از جوانان سرخ حمایت کنه. حمله کرد به میانه روها. اینجا انقلاب جدید ماو شروع شد، انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی از 1966 شروع شد. یک فرمانی داد به دانشجوها، ماو گفت که شورش کنید، در همه جا شورش کنید و طبقه بورژوها رو به دست خودتون نابود کنید. در سرتاسر چین گاردهای سرخ انقلاب درست شد، از سطح دانشگاه شورش کشیده شد به سطح عرصه عمومی، یک زنجیره ای از خشونت‌های بی حد و اندازه درست شد. یک هیئت 4 نفره‌ای با ماو هماهنگ بود، انقلاب فرهنگی رو اینا کلید زدن در واقع، و نهایت نتیجه‌اش این بود که بسیاری از مخالفان ماو که در قدرت بودن حذف شدن. اون کسی که قبلا رئیس جمهور نخست وزیر قدرت اجرایی بالا داشت در کنار دن شیائوپینگ، اینا رو گرفتن، حذف کردن، پاکسازی شدن. یکیشون در زندان کشته شد، دن شیائوپینگ تبعید شد. یه وزیری رو در ملأ عام شکنجه کردن، کشتن. سفارت بریتانیا رو ریختن آتیش زدن. عملاً کار کشور رسید به یک جنگ داخلی، رسید به یک جنگ داخلی، و بعد دیگه ماو وارد شد. خیلی دیر ماو وارد شد و به وزیر دفاع گفت بره قدرت رو بگیره دستش، و همه این گاردای سرخ رو که حامیان متعصب خودش بودن همه اینا رو سرکوب کرد و همه رو فرستاد تبعید. یعنی دیگه مهم نبود براش که اینا برای ماو این کارا رو کرده بودن. رابطه اینها با ماو دیگه رابطه با یک رهبر سیاسی نبود، انگار رابطه با یک رهبر مذهبی بود، با یک نماد مذهبی بود. یک کتابی بود از ماو، مجموعه سخنان ماو، کتاب سرخ، این همیشه اینا دستشون بود، همیشه تو جیبشون بود، با اشتیاق میخوندنش. اینا میگم اینا کسایی بودن که دیگه کاملا پروپاگاندارشون کار کرده بود. هر جمله این کتاب میگفتن به اندازه 10,000 جمله دیگران ارزش داره. سخنرانی گذاشت ماو در میدان تیانانمن، 1,000,000 نفر جمع شدن، 1,000,000 نفر. شرایطی بود که واقعا یک اشاره میکرد میریختن سر هر کسی که بگه، و ماو هم تشویقشون میکرد، میگفت هر کی با من مخالفه بریزین سرش. آگوست سرخ 1966 یکی از اوریانترین نمایش های این قدرت توده‌ای، هزاران نفر رو توش زدن، تحقیر کردن، شکنجه کردن، کشتن، چون اینا مشکوک بودن به اینکه با ماو دارن مخالفت میکنن. مقامات سیاسی توشون هستن، معلمات توشون هستن، خانواده هایی که تصور میشه اینا مثلا از طبقه مخالف و سرمایه دار هستن توشون هستن، و ماو هم همه جوره از اینا حمایت میکنه، همه جوره حمایت میکنه. دانشگاه تعطیل، مدرسه تعطیل که اینا بتونن تمام وقت تمرکز کنن روی چماق زدنشون. بلیت قطار براشون مجانیه که بتونن راحت هر جای کشور که لازمه برن آدم بکشن. پلیس، کشور پلیس داره، کشور پلیس داره، ولی پلیس دستور گرفته که مزاحمتی برای اینا ایجاد نکنه و با دست باز، اختیار باز، هر کاری که بخوان میتونن بکنن. دن شیائوپینگ رو میگم گرفتن فرستادن یه کارخونه تراکتورسازی، تبعیدش کردن که کارگری میکرد اونجا. پسرش رو گرفتن از طبقه چهارم ساختمانی پرت کردن پایین، فلج شد. آدمی که بعدن شد رهبر چین، در بدون اینکه نظامی عوض بشه، آدمی که باهاش این برخورد شده بود بعدن رهبر چین شد و بنیانگذار تغییرات خیلی بزرگ، شروع کننده تغییرات خیلی بزرگی شد در چین. این انقلاب فرهنگی مبارزه ماو بود هم با سرمایه‌داری، هم با بقایای فرهنگی چین باستان. خودش میگفت این مبارزه ای با 4 عامل کهنه که بعدش ما می‌خوایم 4 عامل نو رو جایگزین اینا کنیم. منتها خب نتیجه‌ای که ما ازش می‌بینیم تعطیلی دانشگاهه. اینکه چقدر آدم کشته شدن خیلی خیلی عجیب غریبه، باز عددا صحبت مثلا 20 میلیون کشته است در جریان انقلاب فرهنگی. صحبت اینه که چقدر آثار فرهنگی ارزشمند در چین، در تبت به بهانه اینکه با مظاهر سنتی داریم مبارزه میکنیم تخریب شدن، کتاب سوزوندن، مجسمه خراب کردن، معبد تخریب کردن، خیلی از میراث تاریخی چین برای همیشه نابود شد. یا کارهای دیگه‌ای که میکردن، مبارزه با نمادهای فرهنگ غرب، از جمله کجا؟ تو لباس مردم، موی بلند، شلوار تنگ، کفش نوکتیز، همه اینا تذکر میگرفتن، اخطار میگرفتن و اخطار تهدیدآمیز که شما اینا خواسته هاست، اینا کار اشتباهی که شما کردی، 72 ساعت وقت داری که خودتو درست کنی وگرنه مسئولیتش با شماست. پاکسازی دگراندیشان، از بین بردن اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مسلمان‌ها. خیلی دوره تلخ و پرتلفاتی این انقلاب فرهنگی و برقرار هم هست واقعا تا وقتی که ما اومی میره و ثمرش هم نتیجهش هم خشونت و مرگ و از بین رفتن تنوع فکر و ایده های نوعه، چون به نظر میرسه که واقعا برای ما او اینا هیچ کدوم ارزشی نداشت. جان آدم ها هم ارزشی نداشت در برابر پیاده کردن ایده های خودش. میلیون ها نفر از گرسنگی حاضر بود بمیرن ولی حاضر نبود اشتباه خودش رو قبول کنه. گفت برای رسیدن به هدف هزینه باید بدیم، حتی اگر این هزینه کشته شدن نه ده ها نه هزاران بلکه میلیون ها نفر آدم باشه. انقلاب فرهنگی ما رو تبدیل کرد از رهبر سیاسی به یک چیز پرستیدنی که صبح به صبح کارگرها قبل از شیفت سه بار باید بهش تعظیم میکردن که راهنمای ما باش، الهام بخش ما باش. نامه های اداری رو با جملات ما او شروع میکردن، قبل از غذا برای سلامتی ما او دعا میکردن، جلوی عکسش که میرسیدن ادای احترام میکردن، کتاب سرخ کلمات قصار ما او معجزه میکرد، کور بینا میکرد، مریض شفا میداد، مرده میگفتن زنده کرد. و بعد این گاردا وقتی همه رو حذف کردن، همه دیگر اندیشا و متفاوتا رو همه رو حذف کردن، چیکار کردن؟ افتادن به جون همدیگه، شروع کردن همون بلایی رو که سر بقیه آورده بودن حالا سر همدیگه آوردن. خیلی از اونایی که درگیر کشتن و شکنجه کردن و آزار دادن دیگر اندیشان دیگه بودن، آدمای دیگه بودن، همون بلاها بعدن سر خودشون اومد. به اونا گفته بودن ضد انقلابن، خودشون شدن ضد انقلاب، همون بلا سر خودشون اومد دوباره. یه جاهای دیگه شبیه جنگ داخلی بود، یه جاهای شبیه جنگ داخلی شد. دو سال این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بالاخره در 1968 دو سال ماو هیچ کار نکرد، به نام ماو همه این کارا رو کردن. در 1968 ارتش رو فرستاد که با این نیروهای شورشی که عملا به فرمان خودش داشتن ناآرومی میکردن یا ناآرومی رو شروع کرده بودن حداقل، مقابله کنه و سرکوبشون کنه. انقلاب فرهنگی میگم تا 10 سال ادامه پیدا کرد تا مرگ ماو بود، ولی با شدت و با سرعتی کمتر، با تلفاتی البته واقعا سنگین، هم از نظر جانی جسمی و هم روانی، روی قربانی ها، روی خود گارد سرخ، این گارد شستشوی مغزی شده ای که عمری در خدمت رهبرشون آدم کشتن و آزار دادن و خشونت کردن. و بعد بازنده بزرگ اینا بودن، یکی از بازنده های بزرگ اینا بودن که نتونستن درس بخونن، نتونستن یه کاری بکنن که خودشون به درد خودشون بخوره، فردا به درد جامعه بخوره، یه چیزی ازش در بیاد. هیچی. مامان وقتی کارش با اینا تموم شد، اینا رو فرستاد به روستاها که برن کار کنن، ببینن کار واقعی چطوریه در شرایط سخت. خیلیاشون اونجا به خودشون اومدن و فهمیدن که چی بر سرشون اومده. بگذاریم برسیم به سالهای مرگ ماو. ماو تا سالهای آخر زندگیش همچنان قدرت رو داشت. یک تغییراتی البته در سطح بین‌المللی افتاده بود، شکاف بین چین و روسیه عمیق‌تر شده بود، رابطه هند و چین هم به خاطر اختلافات مرزی خوب نبود، جنگ سرد هم به لحظات ترسناکی رسیده بود، ماجرای حمله موشکی کوبا رو داشتیم که البته ماو توش گفت اگر درگیری اتمی بشه کنار شوروی خواهد ایستاد، در حالی که هنوز چین سلاح هسته‌ای نداشت. و بعد دو سال بعد از اون 1964 چین اولین آزمایش اتمی خودش رو انجام داد. وقتی که اتمی شد، یا حالا حداقل یک تصور اینه، وقتی اتمی شد بعضیا در آمریکا به فکر افتادن که روابط آمریکا با چین رو باز تعریف کنن. یک برنامه چند ساله‌ای بود که شروع شد در آمریکا و رفت جلو و بعد رسید به نهایتاً پینگ پونگ دیپلماسی و یک مسابقه پینگ پونگی بین یه چینیه و یه آمریکاییه‌ای که بعد از 20 سال که هیچ رابطه سیاسی اقتصادی بین دو کشور نبود، نهایتاً اینا رو رسون جایی که شروع کردن صحبت کردن و آخرش هم نیکسون در 1972 پاشد رفت چین. حالا این داستانا باید بمونه جای برای جای دیگری، ماجرای نیکسون و کیسینجر و چین و ملاقات و چی و چی و چی. در مورد خود ماو میشه گفت که سالهای آخر وضع جسمیش خوب نبود، واضح بود که خوب نیست، خیلی سیگار میکشید، قرص آرام بخش زیاد میخورد. آخرین عکسی که ازش هست مال دیدار ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان، دیگه تو اون عکس معلومه که واقعا حالش چیه. و حیرت انگیزه که توی اون همه اون سالایی که حالش انقدر بد بود همچنان قدرت دستش بود. چند بار سکته قلبی کرده بود، واضح بود وضعش سالم نیست و نهایتاً در 82 سالگی از دنیا رفت، در 1976، دو سال قبل از انقلاب ایران، 1355 میشه. یک هفته براش مراسم سوگواری گرفتن، جسدش پیچیده در پرچم چین یک هفته برای نمایش مردم گذاشته شده بود، 1,000,000 نفر رفتن دیدنش. خیلی‌ها ماو رو دوست داشتن، استقلال چین رو پس گرفته بود، چین رو تبدیل کرده بود به یک قدرت بین المللی، ولی خب خیلی هم هزینه کرده بود در این راه دیگه. برای اینکه این سیاست‌هاش اجرا بشه جان‌های زیادی هزینه شده بود. مرگ آدم ها در سالهای قحطی بزرگ یا در انقلاب فرهنگی، اینا نتیجه مستقیم اصرار به اشتباهه و نپذیرفتن هر ایده مخالفه. و جالبه به این فکر کنیم که ماو رهبر انقلاب کمونیستی چین بود و چین کمونیستی رو بنیان گذاشت و کمونیسم رفت، شوروی رفت و چین موند و همچنان هست. حزب کمونیست چین همچنان در قدرت. 100 سالگی حزب کمونیست بود پارسال 2021، مراسم 100 سالگی حزب کمونیست چین بود. و در این ماندگاری و تاباوری حتما نکاتی هست که شاید یه مقدارشو در مطالعه چین بشه فهمید، یک مقدارشو در مطالعه حزب کمونیست چین باید فهمید و یک مقدارش رو هم در کمی از نزدیکتر دیدن شخصیت و رهبری و سیاست ورزی خود ماو. ماوی که رهبری باهوش بود، کاریزماتیک بود، آدم اهل مطالعه بود، از بچگی آدم باسوادی بود که البته باعث مرگ آدم‌های بسیار زیادی شد. آدم خودساخته‌ای بود، آدم پرتلاشی بود، آدم مبارزی بود که رهبر کشور باستانی ولی ضعیفی شد و خیلی تلاش کرد که احیاش کنه. چین قوی که ما امروز میبینیم البته واقعا بیشتر محصول سیاست‌های رهبران بعد از ماو که جهتی رفتن در اقتصاد حداقل عموما مخالف جهت ماو. ولی اسم ماو به عنوان یکی از عجیب‌ترین و بزرگترین رهبران قرن بیستم برای همیشه در تاریخ ثبت شده. عجیب بود، در سطوح مختلف به عنوان رهبر آدم عجیبی بود. دکترش میگه از مسائل روزمره، دکترش میگه مثل بقیه نبود این که مثلا بگی جلسات منظم داره یا شب میخوابه روز کار میکنه، هر وقتی ممکن بود کار کنه، اصلا حسی از شب و روز نداشت، 24 ساعت براش فرق خاصی نمیکرد، هر وقت میخواست کار میکرد، هر وقت میخواست میخوابید، هر کی باهاش کار داشت یاد داشتی باید میداد، یه نامه باید مینوشت بهش میداد، نامه رو میخوند، پاراف میکرد، برمیگردوند. یک مجموعه ای از تناقضها رو باید مدیریت میکرد، شاید بیشتر از خیلی سیاستمداران و رهبران دیگه. از جمله وقتی که شروع کرد با آمریکا مذاکره کردن، باید بین اون سیاست‌های انقلابی و مبارزه‌ای که دهه‌ها دنبال کرده بود و حالا یک عملگرایی جدیدی تعادل برقرار می‌کرد و به قول کیسینجر نهایتاً قش کرد سمت قل خورد سمت همون عملگرایی. الان برای ما ماو رهبریه که احتمالاً اسمشو که بشنویم یاد قتل عام گنجشکا می‌افتیم، یاد کوره های خانگی فولاد میفتیم، یاد داستان انبه های میفتیم که پاکستانی ها بهش داده بودن. داستانش رو توی یکی از اپیزودهای بی پلاس گفتیم یه سری انبه براش آورده بودن، اینها تبدیل شد به یه چیز مقدسی، تبرک میشه، اینا رو از این سر کشور بردن به اون سر کشور، تو کارخونه ها میپرستیدن این انبه ها رو، یه چیز عجیب غریبیه واقعا. ولی این اتفاق افتاد، هدیه آسمانی بود، عزت و احترام ملت میذاشتن به یک انبه ای که فکر میکردن حالا این هم یه تقدسی پیدا کرده در چینی که کمونیستیه. پره این دوره حکومت ماو پره از ماجراهای شبیه این که بیشترشون متاسفانه خیلی غم‌انگیزتر و خیلی پرتلفات‌تر از داستان انبه هستن. و البته دوره ماو دوره‌ای که توش سطح بیسوادی خیلی آمد پایین، سطح بهداشت عمومی رفت بالا، مرگ و میر نوزاد کم شد، امید به زندگی زیاد شد، حقوق زنان بهشون یه مقدار برگردونده شد، از جمله حق طلاق و حق کار و حقوق برابر با مردا و ازدواج اجباری برچیده شد که یه چیزی بود که در سنت چین بود. خود ماو در نوجوانی علیهش طغیان کرده بود و زمانی که ماو مرد چین یک قدرت جهانی شده بود، در شورای امنیت حق وتو داشت، قدرت هسته‌ای بود، اثرگذاری فرهنگی داشت، ولی اقتصاد مدرنی نشده بود اونطوری که ماو میخواست، قدرت اقتصادی نشده بود. اون پروژه هایی هم که با هزینه انسانی بسیار 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 زیاد اجرا کرده بود شکست خورده بودن همه. خیلی نمونه ترسناک دوران ماو از اینکه پروپاگاندا و اون چیزی که بهش میگیم شستشوی مغزی چه میتونه بکنه. ماو رفت در ذهن طرفدارانش یک جایی نشست فراتر از خطا، نوشته هاش بهتر از هر شاهکار ادبی، اسمش دیگه همه جا بود، عکسش همه جا بود، انتقاد از ماو خیلی هزینه داشت حتی برای کسایی که روزگاری کنارش بودن. میلیون ها نفر به عنوان عنصر نامطلوب حذف شدن از جامعه، کشته شدن، اردوگاه کار اجباری رفتن، تحقیر شدن، زیر فشار روانی و فیزیکی رفتن. ما یه سری اسما رو شنیدیم که میگیم این سیاست مدارا باعث کشته شدن این تعداد آدم شدن. مثلا هیتلر، خیلی آدم کشته شدن به خاطر هیتلر. استالین، خیلی آدم کشته شدن به خاطر استالین. واقعا هم اینا آدمایی هستن که بیشترین قربانی رو از بشر گرفتن. درباره ماو خوبه بدونیم تعداد قربانیان حکومت ماو از جمع قربانیان هیتلر و استالین بیشتره. از جمع قربانیان اون دوتا رهبر بیشتره. حیرت انگیزه این. اشتباه های یه نفر چند ده میلیون نفر آدم میتونه بکشه. چند ده میلیون نفر. من بعد از اینکه یک کمی خوندم و تحقیق کردم درباره ماو دیدم، علاقمند شدم که بیشتر بخونم، ولی یه تصویری ازش پیدا کردم. بیشتر باید بدونم واقعا، ولی با همینی که خوندم یه تصویری ازش پیدا کردم. به نظرم میرسه که آدمی بود که یک سری ویژگی ها و توانایی هاش خارق العاده بودن. خارق العاده بودن، خیلی بالا بوده توش. از جمله این که بتونه یک نیروی اجتماعی بزرگ و مؤثری رو بیاره پشت اجرا کردن ایده هاش، یعنی ایده ای رو که میخواد اجرا کنه بتونه اجرا کنه. این یه چیزیه که ممکنه خیلی همون حسرتش رو بخوریم. من و شما ممکنه که یه ایده هایی داشته باشیم از اینکه دنیا چطوری باید کار کنه، جامعه چطوری باید باشه، کشور چطوری باید باشه، ولی خیلی کمن کسایی که میتونن همون کاری رو که میخوان پیاده کنن، ایده ای رو که میخوان رو نیروی اجتماعی بزرگ بیارن پشتش، هم توان اقناعی زیاد داشته باشن بتونن مردم رو قانع کنن، هم بسیج کنندگی داشته باشن، هم حالا اون منابع در اختیارشون باشه، جمعیت هم باشه، و اینا بتونن ایدهشون رو اجرا کنن. و خیلی خوبه که ما این توانایی رو نداریم. خیلی خطرناکه این توانایی رو یه کسی داشته باشه، چون واقعیتش اینه که ما هر چقدر هم که بدونیم و باهوش باشیم که عموماً نیستیم، ما خیلی اشتباه داریم، خیلی زیاد خطا داریم. شانسی که داریم اینه که فرصت نمی‌کنیم ایده هامونو پیاده کنیم کامل. اگر یه جامعه ای به یه کسی فرصت بده که این کارو بکنه و اون آدم هم این توانایی خارق العاده رو داشته باشه که اون ایده ها رو پیاده کنه، معمولاً فاجعه هایی رقم میخوره که تلفاتشون در تاریخ بی نظیره. یعنی وقتی شما در اون سطح میتونی ایده رو پیاده کنی، اگر اشتباه کنی که حتماً میکنی هزینش خیلی زیاده. دن شیاوپینگ بعدن که ماو مرد و این رهبر شد و فضا عوض شد، میگفت ماو رهبر بزرگی بود، 70% تصمیماتش درست بود، 30% اشتباه داشت. همچی حرفی رو تصورش رو هم نمیشد کرد که زمان ماو کسی بزنه. همونطوری که خروشچف درباره استالین زد و نمیشد تصور کرد که کسی درباره استالین همچین چیزی بگه. کاری هم حالا به درصدش نداریم، 70%، 30%. ولی همین میگه که وقتی یه درصدی از خطا وجود داره، چه فاجعه‌ای میتونه درست بشه. نه چون ماو غلط تر از بقیه آدما بود، شاید اتفاقا ماو نسبت به بقیه کم اشتباه تر هم بوده باشه، منتها به نظر میاد که ریسک خیلی بزرگی همچین قدرتی رو حتی دست باهوشترین و تواناترین و سزاوارترین آدم جمع کردن بدون اینکه مکانیزمای کنترل و چک اند بالانس و این چیزها رو داشته باشی و قدرت رو محدود بکنی. و اون مکانیزما همه چیزایی هستن که کارآمدی مقطعیش رو میارن پایین دیگه، باعث میشن که نتونه اون ایده هاشو اونطوری که میخواد مؤثر، سریع، گسترده، قدرتمند، کامل اجرا بکنه. ولی در نهایت مسیر رو مطمئن‌تر می‌کنه و کم خطرتر می‌کنه برای پیشرفت. بگذاریم، اینا یه مقدار حرفای گنده‌تر از دهن منه، ولی چیزیه که به نظرم رسید بعد از اینکه یه خورده درباره ماو داشتم می‌خوندم و دیدم، به ذهنم رسید که همش به این تناقض می‌رسیم، این آدم خیلی آدم خفنیه، پس چرا اینطوری؟ دلیلش همینه. فکر کردم اینو اینجا در انتهای این ویدیو هم بگم. این ویدیو یه آشنایی اولیه ما بود با ماو. نگاه دقیق تر به اتفاقات مهم چین ماو در سیاست داخلی و خارجی باشه برای فرصت دیگه. من فکر میکنم هم درباره رابطه آمریکا و چین، درباره نقش کیسینجر و نیکسون در باز شدن چین به دنیا، درباره مثلث چین شوروی آمریکا در دوره جنگ سرد، مخصوصا در دوره خروشچف، درباره انقلاب فرهنگی، درباره جهش بزرگ، درباره همه اینا من الان فکر میکنم دوست دارم بیشتر بخونم و بیشتر دوست دارم که صحبت بکنیم. اگر برای یه گروه بزرگی از شما هم جالب باشه، این موضوعات رو میگذاریم که بیشتر روش کار کنیم و کم کم یک تصویر بهتری پیدا کنیم از چین دیروز و بعدتر چین امروز. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.